تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد. چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
من خیلی کینه‌ای بودم، اول نقطه ضعفم خیلی کینه‌ای بودم و هر کی صحبتش میاد تو دلم میمون. اول چیزی که اونجا واقعا تو تجربه خیلی برام دردناک بود همین بود که خوشبختانه الان کینه‌ای بودن رو گذاشتم کنار. یکی دیگه از اونام که خودخواه، یه مقدار عجول و نافرمان. بعد از این مریضی خیلی گوشیگیر شده بودم، مثلا میدنم هر کی میرسید مثلا مسخرم میکرد، طوری شد دیگه کفر میگفتم، یادم اصلا خدا وجود نداره، اگه وجود داشت مریضیمو من به دل و جون خواستم باش رفیق شدم، ولی چرا مادرم ازم گرفت. من حتی نمازمو ترک کردم و یه مقدار اعتقاداتم سست شد. تا اینکه تجربه را کردم هم آرومتر شدم، هم کینه هامو گذاشتم کنار، هم یه جورایی واقعا با خدا دوست شدم.
چه اتفاقی افتاد؟
مهدی پاسبان هستم، 38 سالمه، سیکل دارم، شغلم از کار افتاده تامین اجتماعی هم. پدرم حسین پاسبان، مشهد، متولد مشهد هستن. مادرم مهرناز آذروند که فوت کردن. دو تا بچه دارم، یک دختر یک پسر. پسرم 15 سالشه، دخترم رفته تو 12 سال. صبح که بیدارم شب صبحونه اگه باشه آماده میکنم، حساب نظافت خونه، ترتمیز کردن خونه، شستن ظرف ها و غذا درست دادن. اگه وقت تایم داشته باشم میرم بازار، فروش عطرم رو انجام میدم. و الان که تازه درگیر همین قطع زمینی که تحویل هم دادن، دارم کارا زمینم رو انجام میدم. روز مرگیم در این حد سال 1400 بود، یه مقدار عقبتر بریم. اینجوری بگم، بعد از فوت مادرم یه مقدار مشکلات روحی خیلی اذیتم میکرد، چون اولین نفری که بهش تکیه داشتم مادرم بود. اونم که سال 99 از بین رفت، از دنیا رفت بابت کرونا.
خدا بیامرزه.
خدا رفتگان شما بیامرزه. دیگه به اصطلاح من تنها همدمم یه جورای مادرم بود. هم اگه درگیری مشکل تو زندگیم داشتم با مادرم در میموزشم. وارد سال 1400 شدیم، هنوز سالگرد مادرم نشده بود، دقیقا هنوز سال مادر نشده بود. پدرم دوباره ازدواج کرد، بازم یه مقدار فشار روم بود و از اونورا فشار خونه اونا. وارد سال 1400 شد. 25 اردیبهشت بود که ما رفته بودیم، انگار روز دوم، روز اول عید فطر رو روز دومش ما رفتیم بیرون شهر. ما رفته بودیم روستامون، یک روستای خوش‌آب‌وهوایی داره، روستای مقان، یه قطع باغ از سمت پدریم بهشون ارث رسیده، ما میریم اونجا تفریمون رو. روستا بودیم دیگه، خیلی خوب بود، خوش گذشت. اومدیم تو مسیری که داشتیم میریم، یه بحثمون شده بود، همون گذشته هم یک اخلاق بدی که من دارم که خیلی تو گذشته هم نه گذشته اگه اتفاق بیفته یا اتفاق افتاده باشه من تو دلم هست هنوز، باش نمیتونم کنار بیام. یکم من خونه نشینم مثلا، خدا بیامزه مادر میگفت تو دختر خونمی، مثلا طوری بود که آشپزی یاد داشتم، کار خونه رو انجام میدونم.
کیا بودین با هم؟
من و همسر سابقه و دوتا بچه ها، الناز جان و عبالفز جان.
چهار نفر؟
بله. با ماشین اومدیم خونه، رسیدیم خونه، نمیدونم باز دوباره مشکلات بیشتر شد، بحث های خانوادگی. منم دیگه خیلی دیگه واقعا فشار روم اومده بود و میگم همینجور که بحث ها شروع میشد مشکلات قدیم گسترش پیدا می اومد تو ذهنم، این بدتر میشد، بیشتر میرفت. من هنوز یه مشکلاتی دارم که مثلا تعادل ندارم از نظر حرکتی، یعنی طرف اگه تنه بزنه پرد میشم، ولو میشم، اینطوری سرطان مخاطر. مثلا میتونم بدوام، مثلا بعضی حرکات هم نمیتونم، یا رو پله ها که یه میگون ناهمانگی باشه میخورم زمین، نمیشه. حالا اسم بود مثلا طرف رو به اصطلاح چجوری بگم غیبتش نمیشه، چون از غیبت اینا خیلی میترسم. مثلا خیلی ها بودم به خاطر این مرضی مثلا مسخرم میکردم، میخوردم زمین ناگو مثلا مسخره میخندم، تعادل ندارم اونجا، رو تعادلم و عصبا تاثیر داشت. جراحی هم کردم، بازم نگاه دکتر گفتم تا مادام اون هست با تو باید باش کنار، فعلا باش دوست شدیم. خدم شد خیلی دقیقه هم قبلا بود، چون من سالم بودم، به قول مامانم فرچ بودم، مثلا بالا پایین میپردم، مثلا خونه همسایه چیز اگه اما درشون قفل میشد ما درخواه اینه گروه میپردم رو دیوار، از ما میپردم برایشون در باز میکرد، آچه فرانسه بودیم. بعد دیگه خیلی اذیت میشدم، میدونم مثلا هر کی میرسه یک تیکه میندازه یک قلومه میزه مسخره میکنه. اون شب خیلی دغدغم بیشتر شد از مشکلات زندگی، خونه، خانواده. فکرم کار نمی کرده که اون لحظه خیلی عصبانی بودم. بعد کسی دیگه نبود بیاد مثلا درک کنه، باش صحبت کنم. مادرم نبود دیگه اونجا، چون تا زمانی که مادرم بود میرفتم با مادرم درد دل می کردم. یه جوری بود که اون با من درد دل می کرد، من با اون درد دل می کرد. این بچه ها می شستم مثلا گریه می کرد. اینجوریش اون دیگه نبود، اون کوه استقامت، اون پشتیوانه نبود. رامسب اینا همه رو تأثیر گذاشت. از من مثلا بعضی از آشنا مثلا میگفتن که باعث بانی فوت مادر تو بودی، تو اذیتش کرد، این مریضیت باعث شد دق کنه، اینا همه رو دوشم بود، اذیت میشدن. از من پدرم مثلا ازدواج کرد، من دوست نداشتم مثلا کسی جایگزین مادر بهش بگم، به اصطلاح حالا خانم خیلی خوب و متشخصه، خدا خیرشون بده، همینقدر که پدرمو دارن به اصطلاح ترخوش میکنن، راه میارن، خدا خیرشون بده. ولی من اینو نمیتونستم قبول کنم، یه جور خودخواه بودم، من میگفتم مادر خودم. اینا همه رو هم شده بود، انگار یک تلمبار آتشفشانی بود، این خاموش شده بود و هرگاه داشت فوران میکرد. اتفاق زندگی خودم با خانم مثلا بحثی داشتیم، بحثای دور و بر، به خاطر مریضی خودم همین کار افتادگیمون رو ناتوانی دیگه فشار زده بود. اصلا خونه رو نتونستم هماهنگ کنیم جایی که اتفاق افتاده بود.
آن نشد؟ چرا؟
بند خدا یکم دودل بود.
به چی؟
نمیدونم چی بود.
فکر میکنم اگه خودم بهش بگم قبول میکنه؟
فکر میکنم.
آها خودم برم بهش. نزدیک هم جای دیگه
شهرک تو واقع.
بعد بهتره که اول بریم اونجا بعد بریم جای الناز یا برعکس؟ البته بهتر اول بریم جای الناز که برش شدیم بریم اونجا، همونجا نشون بده.
نه لحظه اول
اون صدا کرد مادر رو.
نه دیگه بیشتر لحظه ها با عبالفز سر.
آقا عبالفز هم الان هست؟
عبالفز سرکارشه.
سرکار چی کار میکنه؟
تازه از امروز تازه رفته موبایل فروشی.
بستنی رو بزنیم و بریم این از خانم رو برداریم و بریم اونجا خونه رو بگیریم. نه آقا دست شما در نکنه شرمنده بیرخشین.
ناخودآگاه اصلا ذهنم درگیر شد که دیگه بسته، دیگه مهدیه، بیا زندگیت پایان بده. از پله اومدم بالا، یه پاگرد داشتیم که وارد سرویس پله آخری میشد، پاگرد رو رد کردم. قبلش به بچه ها گفتم میخوام برم چیزی بگیرم برای شام. اصلا نمیدونم چی شد که نظرم این بود که دیگه کار تموم کنم. از پله پاگرد بلند شدم اومدم بالا، به پاگرد دوم رسیدم، در فلزی به حساب روی پشت بوم چفتک ها داشت، چفتک شو باز کردم رفتم بالا پشت بوم. حتی گوش گرفتم که بچه ها نفهمن. در پایین در چوبی آپارتمانی بود، در رو بستم، از پلا که رفتم بالا وارد پشت بام شدم.
سلام مادر جان، خوب هستی؟
سلامت باشی.
سلامتی؟
شما خوبی؟
زنده باشین، سلامت باشین.
زنده باشی. آقای گل بود اینجا، همسایه ما بود.
خب خدا رو شکر، الحمدلله.
خیلی با آقای بود، خیلی آقای.
خدا رو شکر. اون روزی که اتفاق افتاد شما خبردار رفتین؟
بنده خدا ها توی با طریق بالا پیش گرفته بود. خیلی داغان شده بودم، خیلی وضعیت خراب بود. خیلی خیلی. یاد خدا، خدا بودن نظر کرد، خدا کرد چی کرد. نه بله بله.
شما خاطرتون میاد که کجا بودن خودتون که خبر دارید؟
نه مال تو خانه بودی، اما دیدم پسر اونجا این طرف اون طرف میده، به این طرف اون طرف پسرش آخر از اون بار فرند افتاده بود، بابا نجات داد. بله پسرش.
شما بودن؟
ما خود من نبودی، اما وقت میده بیدم از پسرش من به همسایه میپرسیدم، سر نجات داده. در بسته شده بود، باز نمیشد. این بندی خدا هنده سخته بودی که نمیتونست بکنه، اما خب خیلی سختگیش عذاب شد، خیلی اذیت شد.
زحمت داده مادر، خوشحال شدیم، ببخشید.
خود تو پنج طرف ما هم وقت داریم، کیا خود پنج طرف
میبینیم. خیلی من، دست شما دارم کنم.
یادش رو من هر وقت قضا میابادم، چون در خونه قفل بود، من از اون پنجره بالا یه نخوابوز رو میکردم به پلاس پنش میگیسیدم بالا میکردم بالا.
چی؟
داداش صحبت کن. سلام، ببخشید از من یه لحظه بیم پایین ممنون شو.
سلام خواهرم.
سلام، حسن میشین.
وقت شما بخیر، خوب هستید، سلامتید، ببخشید مزاحم شدم. عرض کنم که بنده عباس موزون هستم، از برنامه زندگی پس از زندگی شبکه 4 ماه رمضان پخش میشه برنامه ما. و حالا همون صحنه ای رو که اتفاق افتاده میخوایم اینجا توضیح بده. و الناس خانم بیا بیا، آره یه 5 دقیقه 10 دقیقه فقط بریم تا اون پشت بوم و همون صحنه رو دختر تعریف کنه و رفع زحمت کنه. در خدمتون هستم، لطف شماست، متشکرم. ببخشید ببخشید، در خدمتون هستم. ببخشید. الو،
همه اقداماتو کردم که هیچ که به دادم نرسه. اومدم گوشی پشتمو، یک حالت فرو رفتگی داشت که به اصطلاح پایین میشد پنجرهای پایین، یه سقف کوچیک هم گذاشتم برای اسباب اساسی لوازم و چیزو، حالت انباری اونجا بود. اون گوشه یک قوطی نفت داشتیم که هر وقت می‌رفتیم بالا برای جزوخان مثلا کبابی چیز درست بود، برای زغال سوخت و اینو زغال روشن، قوطی نفت رو برداشت. این نفت قبلش آماده بود، مثلا با تینر و این چیزا مواد سوختی قاطی بود. قوطی رو برداشتم، اول یه خیلی کم ریختم، بعد اصلا میگم تعادلم دست خودم نبود، شروع کردم نفت و قشنگ رو خودم ریختم. حالا مقدار نفتی هم که ریختم شاید نهایتش یه لیوان بود، چون تای قوطی بود، ریختم رو خودم، گفتم خدایا دیگه میخوام تمومش کنم. کبریت رو زدم، همینجور کبریت دستم بود نگاه میکردم، خدایا بسه دیگه، میخوام تمومش کنم. این چه زندگیه؟ با بیماریم ساختم، با همه چیز ساختم، با مسخره شدن ساختم، با همه چیز ساختم، مادرم هم حالا گرفته، الان دیگه چی میخوای؟ من که گفتم ببر، نمیبری خودم میام.
به چه مدت قبل از این اتفاق این بیماری داشتی؟
من از سال 94 که وارد شرکت هواپیمایی شده بودم، سال اواخر 96 که میشه اوایل 97 این بیماری ارتقا پیدا کرد که متوجه شدم که این بیماری رو دارم. و سال 97 طی جراحی چند مدتی این بار بدنم فلج شده بود تا به حساب رو به بهبودی شدم تونستن، ولی هنوز اون تأثیرات بیماری روم بود، اینکه تعادل همین الانش هم تعادل ندارم، عصبا از کار افتاده، انگشتام حس نداره. و
یعنی چند سال میشد که تون شرایط بودیم؟
تا 1400 باش کنار داشتم،
حدود 3-4 سال.
بله، از سال 97 تا.
بعد علاوه بر بیماری گفتین که تعادل نداشتیم، مسخرتون میکردن چون
بله چیز؟ به خاطر همین بیماری مسخره میشدم. مثلا راه میرفتم یک بار که پام بر میخورد، میخوردم زمین، مثلا جلو مغازه کسی میخوردم، و چون که میگم دست و لمسه نمیتونم از دفاع کنم، جلو صورتم میبگیرم میخوردم یا سرم میشکست، مثلا ابروم شکستن و زیادگاهیش هست. یا همین الان هم مثلا خونه بودم، بیرون اومده بودم، تعادل نداشتم، مثلا از سرویس پله افتادم که پاهم شکسته بود، باز چند مدت بعدش همینجور تعادل نشم خوردم زمین، باز دوباره سرم شکست بود. این اتفاق میفته برام دیگه طبیعی شده، تعادل ندارم میخورم زمین. این موضوع هم همینجور بود، تعادل که نداشتم مثلا میخوردم زمین چیزی، مردا اگه میدیدم مثلا میگفتن اینا نگاه نمیتونه راست را بره. حالا بنده خودم نمیدونستم، با خب من مریضی خاصی دارم، حتی اینجوری میشد که من مسجد که میرفتم قبل از این اتفاقات، قبل از جریان سوختگی، اول مریضیم بود، میرفتم روز نیاز مسجد که میرفتم میدونم زمزمه میکنم همسایه که تو مسجد بودم، میگفتن این برای چی اینجوریه، قضاوت میکردم. من خیلی دلخور میشدم، میگفتم بابا حداقل از بیان جلو رو بهم بگین، من میگم بابا چی مشکلی دارم که مثلا یه اتفاقات میفتن، کج را میرم، یا مثلا بعضیا بودن ادام در میوردن از کنارم رد میشدن، اینا حرکات من انجام میدادن، کینه بودم، میگفتم خدای از همونجا شروع شد که مثلا دیگه مسجد نمیرفتم نماز. حتی به خادم مسجد، به امام جماعت مسجد گفتم آجا خب به جایی که میخواین خطبه بخونید تو خطباتو میگه بابا مسخره کردن و مثلا آدم ها زیر سوال بردن یک گناهیه، درست میشینیم صفحه اول نماز، ولی کارتون هم اشتباه غیبت کردن اینا. خیلی دلخور میشدم، همین بهانه شد که از مسجد دور شدم، دیگه نمیرفتم مسجد، تو خونه نماز میخونم. کم کم بدتر شدم، دیدم مسخره بیشتر، نمازم مثلا کمتر کردم، اخلاقم بدتر شد، پرخاشگر میشدم، با همه دعوا داشتم.
خداوند میفرماید وای بر مسخره کنندگان، استهزاء کنندگان. یکی از چیزهایی که خیلی نگران کننده و آزارنده است و به علت بعضی تصویرهایی که تو فضای مجازی منتشر میشه داره زیادتر هم میشه، اینه که افراد وقتی سانحه‌ای برای کسی رخ میده میخندن. من اینو شاهدم و خیلی نگران کننده است. یکی از چیزهایی که به لحاظ روانی این زمینه رو فراهم و تشدید میکنه و قساوت قلب و سنگدلی میاره، کلیپ های کوتاهی هست که در فضای مجازی به وفور پراکنده شده و این هست که یک نفر فرض کن از دره پرت میشه اون پایین، چند صد متر پایین تر روی صخره کشته میشه، یک موسیقی کمدی روی این میذارن، صدای خنده روش میذارن، کسی پرت میشه روی یک تکه فلز تیز، دستش قطع میشه، موسیقی کمدی میذارن، کودک داره تاب میخوره میره پرت میشه بالا با مخ میاد روی سیمان برای خنده. حتی من دیدم که تلویزیون داخلی خودمون متأثر از تلویزیون های خارج، یه چند وقت پیش بود، چند سال پیش رایج شده بود که آسیب هایی که افراد میخورن پخش میشه و صدای خنده روش میذارن. متأثر از اینجور تصاویر زیاد میبینم افرادی که وقتی تو خیابون کسی زمین میخوره بلا فاصله میخندن، اصلا خندهشون میگیره. زمین خوردن، دردمند شدن، آسیب دیدن، زخم دیدن خنده دار شده. کسانی که در رأس هرم رسانه‌ای جهان دنبال این قضیه هستن میخوان سنگدلی، بیرحمی و قساوت رو منتشر کنن تا انسان‌ها در مقابل دیدن زخمی‌ها، دیدن جنگ، دیدن کشته شدگان و مردن‌ها و آسیب دیدن‌ها حساسیت کمتری داشته باشن. حساسیت نسبت به درد دردمندان در جهان کاهش پیدا کنه. نخندیم به کسی که زمین می‌خوره. گر دست فتاده ای بگیری مردی، اونی که زمین میخوره شاید آسیب نخایی دیده و بر اثر استهزاء شما استهزاء کنندگان بعد از چند سال تحمل از شدت ناراحتی میره و تنش رو به آتش میکشه. این آتش از نوک زبان شما استهزاء کننده و از خنده های شیطانی کسانی میاد که لحظه‌ای فکر نمی‌کنن که شاید این زمین خورده ناتوانی خاصی یا بیماری خاصی داره. من الان دلم سنگینه از شنیدن این مطلب. بریم در آسمان زیبای ایران دلم نفسی تازه کنیم، پریباز و بازگردیم.
به شعله نگاه میکردم میگفتم دیگه تمامش میکنم دیگه. خنداتو حتی قبلش من پیرهن نو داشتم، پیرهنمو در آوردم، گفتم حیف نشه خودم سوختم مشکل ندارم. کبریتو به خودم، همین که کبریتو به لباسم چسبوندم بدنم شعله ور شد. هم که شعله بر شد تازه یاد فهمیدم چه اشتباهی کردم. این شعله به حدی بود که داشت سر صورتم رو میگرفت. اومدم تا خودم خاموش کنم، دادم دیگه ایدل غافل تموم شد دیگه، کارش نمیشه کرد. بعدم شعله بر شد، من قلط میزدم خاموش نمیشد. دقیقا روبروم یک و نیم متر الی دو متر فاصله بود که شیر آب بود. یعنی از این فاصله تا جای شیر آب من داشتم میرفتم سمت شیر آب که شیر آب کنم، دستام شعله ور شد. این شعله آتش به صورت هم میزد که بعدها شنیدم از همسایه هایی که اومدن میگفتن پشت اون خونه های پاسوان آتش گرفته. یعنی شعله به حدی بود که از این به اصطلاح یک متر و 20 ثانیه، یک متر و نیم دیوار دور پشت بام دیده میشد. یعنی همسایه های اون طرف در که اگه طبقه شون بالا مثلا طبقه سوم بودن شعله آتیش رو میدیدن. بعد ها از اون شنیدن شعله آتیش به حد زیاد شد که من رفتم سمت شیر آب، این شیر انقدر داغ شده بود. زمزمه تو گوشم اینو خود من میخواستم تقلا میکنم خودم رو خاموش کنم.
پشیمان شدم.
زمزمه میومد که خب میخواست خودتو بسوزنی، حالا ما میسوزنیم. میخواست خودتو بسوزنی، حالا ما میسوزنیم.
این زمزمه از کجا بود؟
نمیدونم چی بود، تو ذهنم بود این زمزمه. گفت حالا میخواست خودتو بسونی، بعدم خودتو بسونی، حالا ما میسوزنیمت. من این عرض پشتمو سمت کولر میدویدم، قلط میزدم، دیدم خاموش نمیره.
هر کار میکردم لباس کلن برفروخته شد، عطرم کنده نمیشد اصلا، تا دست بودن اونجا شله ور میشد دستم صورتم. خودم کشونم به اون شیر، نتونستم بازش کنم. با کف پام همونجا اومدم عقب، با کف پام میزدم زمین که مشخص بشه کسی بفهمه. هیچ که نفهمید. اومدم میدویدم، حالت دویدن این طرف دور زدم، بازم خاموش نشدم، نشستم قلط بزنم خاموش در
دیگه. گفتم مهدی کار تمومه. لحظه که گفتم مهدی کار تمومه، یعنی خودم کشوندم نزدیک در، با پاشنه پا میزدم.
کجا؟ روی زمین؟ چرا؟
روی زمین که یکی صدای گمگم بشنوه. داد میزدم صدام در نمیومد، داد میزدم، یعنی بخوام بگم کمک صدای نمیتونم، همچه حالتی فقط از خودم صدا نمیاد. و دیدم کسی متوجه، با پاشنه پایی میزدم کف که انگار گمگم بشه، یکی بگه چه خبره بیاد بالا.
از این چه اومدم
صدا شنیدی اول؟
آره بس صدا شنیدم، بعد بودو بودو کردم رفتم بالا.
خب
اینجوری بودو بودو کردم، بعد رفتم بالا از همینجا و هیچی نیست. بعد دوباره اومدم پایین.
ببین شما وقتی رفتی پایین، وقتی اومدی بالا، چرا تا آخر نرفتی پیش پله دوباره برگشتی پایین، دوباره اینجا وایسادی؟
رفت بکنم گربست، رفتم پایین بمونم بگم هیچی نشده. بعد گفت
باید
دوباره ببین از
پنجره،
بعد رفتم نگاه کردم.
آه پس گفت دوباره برو بالا.
آره.
حالا رفتی بالا چی شد؟
رفتم بالا از این جا دیدم داره از اینجا یه چیز آتیش میگیره.
مگه اینجا شیشه شکسته بود؟
نه شیشه شکسته نبود، از این برم دیده میشد.
آه از اینجا، از تو این درز نگاه کردی؟ آه
بعد اول از این بر نگاه هم دارم زیر آتیش میگه، بعد دیدم یه چیز بیشتر دارست میگه، بعد به ما هم گفتم.
خب چرا اینو باز نکردی شما بری؟
با خاطر که این باز بود، دیدم از همینجا، دوباره از همینجا دیدم بابام با یک انبرده است این در اینجا رو بسته بود،
از پشت قفل کرده.
آره از پشت قفل کرده، نمیذاش بریم تو.
دیدم هیچ خبر نشد، دو زانو نشستم رو زمین،
نشستم رو دو تا زانوام به این صورت. دیگه کارم تمام شد. مادرم اون قسمت فقط بهم گفت چی کار کرده با خودت.
همین که دو زانو نشستم، دیدم روبروم دقیقا توی یک زاویه سکنج بود، اینجوری داشت من نگاه میکرد. من که همینجا چهره شدم ناراحت غمگینه، فقط گفت چی کار کردی با خودت. من دیگه تموم کردم، یعنی من گفتم تمومم مهدی، تموم شدی تو.
مادر مرحوم شما اونجا پدیدار شد؟
اونجا پدیدار شد، فقط بهم گفت چی کار با خودت کردی. دیدم دیگه نشد، گفتم مهدی کار تمومه، استغفار کن. و
خودتون به خودتون گفتید استغفار کن؟
آره گفتم تمومه دیگه مهدی، دیگه بسه. این این صحنه که مادرم رو با غم دیدم، گفتم پس کارم خیلی تمومه.
چون مادر مرحوم شده بودم متوجه شدید که وارد اون دنیا شد؟
آره اون دنیا دارم میشم، کار خیلی اشتباهی کردم که اونقدر اون غمگین و عصبانیه. دو زانو شدم به این صورت، خدای غلط کردم، منو ببخش.
خدای غلط
گفتی؟
من خدا ببخش غلط کردم دیگه، هیچ دیگه نفهمیدم.
انگار دنیا داشت تموم میشد، مهدی دیگه رفته.
بعد مامانم وقت اینجا شکون دستشون کرد پایین، و بعد اونم در آورد و رفت تو.
کجا رو شکست؟
اینجا رو با اینجا شکست. بعد اون موقع داداش من از این پشتمون اینجا اومد، بابام خاموشه.
آه.
بعد از اون موقع منو بردم پایین، نذاشتم من بیام بالا.
داداش از اینجا اومد؟
نه، از این بعد چون نمیشه از این بعد کنست بیاد.
از اون از خونه همسایه اومده؟ بله،
از اومد. بعد من دیگه از اون موقع پدرم ندیدم، چون منو بردم خونه همسایه‌مون اون بر. آه. اون بر نذاشتم.
بابا کجا افتاده بود؟ اینجا؟ کجا؟
اینجا دیدمش.
اینجا افتاده بود؟
آره من اینجا دیده بودم.
آها، اینو بسته، اینو با انبار دست بسته بود.
آره با انبار دست بسته بود، نمیشد باز شد. خیلی سخت.
اینجوری؟ آره.
آره.
اینجوری؟
آره.
اینجوری که دولا شدم دیگه هیچ حس نکردم. یعنی زمان دارم نمیدونم متوقف شده، هیچ حسی نمیکردم که اینا اومدن منو خاموش کردن، همسرم اومده بالا منو در آغوش گرفته، عوامل اورژانس اومدن، آتش نشانی اومدن، هیچ حسی نمیکردم. فقط حس همهمه و یه نور تاریکی میدیدم، شفافیت نبود. ما اونجور که چراغا میگفتن روشن بود، همه در هم اینی که از حال میرفتم باز به حال میام، از حال میرفتم هی برمیگشت. اینا منو
نور تاریک یعنی چی؟
چیزی من این سوسو باشه، یعنی اینه که داریم مثلا یک تونل داریم رد میشیم، از چراغا کم جرد میشیم، کم زیاد میشه چراغ، همچه حالت اینه که من دارم یه پلک میزنم پشت سر هم.
بله.
خاموش میشه، دوباره چشم باز کنم، باز یه لحظه میبندم، فهمیدم که همسایه پایمون آقا سیدی بود، آقا بشمون اون بند خدا اومده بود بالا، منو بغل کرده بود که برده بود طبقه پایین خونه خودمون. تا اون موقع دیگه عوامل اورژانس اینا اومده بودن بالا سرم، من داخل به اصطلاح با همون پتو آوردم پایین، چون
توی پتو پیچیده بودن. آره،
بعد از سریفله دوم آوردن همکف و دردم حس نمی کردم، نمیدونم چجوری بود که سوزشی حس نمی کردم، ولی دقیقا می فهمیدم که این بدنم داره از هم می پاشه، چون وقتی بلندم می کردم حس می کردم انگار یک قسمت از بدنم داره انگار می ریزه، در ازم جدا میشه. از پلا همجور که می بردم پایین حس می کردم دارم میام، از یک مسیر دارم میام پایین. تا رسیدم دم در این همه بیشتر شد، همسایه ها ریخته بودن، چون که سرویس پله یه مقدار ارزش کم بود، بلانکار یه چیزی نتونستم بیارن، برای همین بعد فهمیدم که دخترم میگفت که با سرم زدم شیشه رو شکستم، اینا همونجور که آردادم، من تا دارم دست خودم نبوده، هی تقلا میکردم از درد، انگار سرم خورده بود به در، شیشه شکسته بود،
همون شیشه ورودی در به ورودی خونه که
بله.
عوض کرده بودن.
بله بله، عوض
شیشه مشجر زده بودن.
بله. بله، شیشه دودی بود الان مشجر شده.
بله، با بقیه شیشه ها فرق میکرد. بله. چرا این شکست؟
همونجوری که توضیح میداد مامانم، بابا جانم گفت وقتی داشتم میبردن سرشو محکم زده به اونجا.
خود شما؟
حس نداشتم، نمیدونم چی اتفاقی میگفتن
که نمیدونستم زد.
موقعی که داشتم میبردنم هنوز رو بلانکار فکر کنم نبودم، اینجا از پله اینجوری آوردم پایین با پتو.
سرتون رو عمدن زدیم تو شیشه یا پرت شدیم؟
نه عمدن زد.
نه
چرا امنا نه، گفت که اینجوری کردی از دور تخت بلند شد کم زدی سرت اینجوری.
از خونه که آوردم بیرون گذاشتم رو بلانکار تا اینجا قشنگ حواسم دارم میبینم، تا اینکه
دارم میبینم سمت... از طریق حدقه چشم.
بله خودم دیدم، تا هم وارد اورژانس شدم.
اورژانس یا آمبولانس؟
آمبولانس ببخش، آمبولانس شدم، تا پزشک این در رو بستم، یه آن تاریکی و یه لحظه با صدا آمد، انگار داداشم داره میاد.
صدا؟
آره یه صدای
میگه داداش داره میاد.
آره داداش داره میاد. یعنی
صدای داداشو شنیدین یا یه صدایی میگه داداش داره میاد؟
نه نه یه صدایی، این ما حس کردم که داداشم داره میاد.
وقت... صدایی نبود یعنی؟
صدا نبود، نه نه حس صدایی، چجوری بگم، انگار یکی داره تو گوشم میخونه میگه جواد داره میاد. گفت جواد داره میاد، بالا سر آمبولانس بودم یه آن، نمیدونستم، فکر میکردم هنوز تو داخل آمبولانس نگذاشتنم، که دیدم داداشم چنان با سرعت پیکان داشت
بالای آمبولانس قرار گرفتید؟
آره آره.
در حالی که بدن توی آمبولانسه؟
آره بدنم تو آمبولانسه.
چه مقدار از آمبولانس اومدین بالا؟
دقیقا اندازه که خیابونو ببینم، کوچه‌مونو ببینم، یک فاصله. و اینجوری بود که کوچه رو که میدیدم بغل کوچه، اینا خونه بودن اومدین؟
بله همون کوچه‌ای که ما تصویر گرفتیم.
بله. ماشین از کوچه که وارد شد انقدر عجله داشت داشتم که بینید اول که انگار من تو ماشینم، یعنی طور بود که من داخل ماشین بودم، تصویر داخل.
در این حال بالای آمبولانس هم هستی؟ داخل ماشین برادر،
داخل ماشین رو دارم میبینم که داداش با ناراحتی اومد داخل. ماشین آتش نشانی و اورژانس رو که دید، آمبولانس رو که دید، در حال اصلا هول شد، در حال حرکت، حالا سرعتش کم بود، نه مهندسه اومد دقیقا همسر کوچه رسید، اینقدر هول شد از ماشین پیاده شد، ماشین تو دنده بود، پیاده شد اومد سمت آمبولانس. ماشین داشت برای خودش میرفت که پسرمون کنارش نشسته بود، خودشو فقط انداخت سمت دنده و لیور و فرمون که ماشین خلاص بود نگه داره.
فکر کردم یک سوختگی معمولی چیزی بوده، تا ماشین آتش نشانی و ماشین آمبولانس و پلیس رو دیدم شوک زده شدم. یعنی ماشین در حال حرکت روشن پیاده شده.
اون لحظه رو دیدم، باز دوباره برگشتم تو خود آمبولانس که داداش اومد گفت داد میزنم گفت چی کار کردی با خودت؟ داغ مامان کم بود که میخوای داغ، که هی میگو چی کار کردی؟ چی بلای سر خود داری؟ چرا یه کار با خودت کردی؟
داغ مامان کم بود که
تو میخوای منو بکشی؟ داداشم میگو تو میخوای منو بکشی؟ داغ مامان کم بود، تو هم الان میخوای داغ سر، تو اگه کارت بشه من چی کار کنم؟ من خودم رو میکشم. فقط بهش گفتم
برادر شما گفتن که اگه تورید شد من خودم رو میکشم.
بله تورید باشه من خودم رو میکشم. بعد بهش گفتم داداش فقط میخوام برم پیش مامان.
با لب صحبت میکردین؟
بله.
در حالی که با لب صحبت میکردین با چشم آره. میدیدین؟
با چشمم میدیدم.
ولی همزمان بیرون از آمبولانس هم
آره. همزمان هم بیرون آمبولانس هم بودم، حس میکردم یعنی بیرون آمبولانس چه اتفاقاتی
داره. همزمان هم داخل بدن هستید، از حدقه چشم میبینید،
بله.
هم بیرون از آمبولانس
هم
بالا کوچه رو میبینید، هم ده متر اونورتر توی ماشین برادر رو میبینید،
بله.
هر سه.
آره اون لحظه
هم در بدن هم بیرون بدن.
اون لحظه که دارم بیرون میبینم تو بدن نیستم.
آن پس رفت آمد داری؟
آره رفت آمد دارم.
بین کالبد و برون از کالبد آمده شد دارین؟
هم میگم همین اتفاق با نام افتاده بود، بعدها حس کردم. پس این من وقتی مادرم رو میدیدم و هیچ صدایی نمیشنم و موقع که سجده رفتم و گفتم خدای بخش، گفت کار میخواستی خودتو بسوزنی، ما خودمون کارتو راه انداختیم. فکر میکنم اصلا داخل بدن خودم نبودم که اون صدا رو میشه. هر وقت اون صداها رو میشنیدم اصلا حس نمیکردم بدنمو، یعنی بیرون از اون بدن بودم. تو آمبولانس هم همون اتفاق داد، تا اینکه برادرم داخل آمبولانس شد، گفت داداشمه من باید بشم. سر صابخونه رفتش، از آمبولانس پیاده شد، بهش داداشم نشست با پزشکی که کنارش بود. در که بسته شد انگار برقا را باش خاموش کردن، یعنی کلن تاریکی و ظلمات شد.
لحظه ای که در و آمبولانس بسته شد،
بله بسته شد،
دیدار شما قطع شد.
دیدار
شنیدار چی؟
شنیدار نه بود هنوز، زمزمای پراکنده بود. تا بعد
زمزمه هایی مثل چی؟
هیاهو بود، انگار صدای جمعیت بود، تا اینکه صداها هم قطع شد.
صداها که هم قطع شد،
هم همه ها،
آره هم همه ها که قطع شد، به یک آن انگار از همینجور که روی اون تخت اینجا میدونم حس میکردم که روی تخت اینجور دراز کشم، یکی از پشت از شانه ها منو داره با شتاب میکشه
از سمت
شونه ها،
شانه ها
دقیقا وسط همین گودی گردن به کمر وصل میشه، یه درد عجیبی حس کردم که یکی داره با فشار منو میکشه، این فشاری که منو کشید حس کردم داره پرتم میکنه. من مثلا دیدین آدم وقتی که مثلا تب داره، خوابه تو تب، حس میکنه از رو پرتگاه داره میفته، این توقع ما میزه که همش داره ده. من اینو حس کردم دارم از روی ما آمبولانسی هر جسد داره پرد میشم یه جایی، این چاه مانند، ولی حس میکردم که این یک چاهه، یک دالانیه، ولی تاریکه،
رو به پایینه.
بله، ولی رو به پایینه.
افرادی که خودکشی میکنن بر خلاف دیگر تجربه‌گران، وقتی از بدن خارج میشن، بیشتر اینها در گزارشایی که بنده مطالعه یا مصاحبه کردم رو به پایین میرن. تجربه‌گری در ایلام بیان میکرد که وقتی با تناب خودکشی کرده بود، آویزان کرده بود خودش رو، این حرکت رو پایین رو ادامه داده بود در اون یک چاه مانندی که پر از شعله‌های دود و دم و آتش بود، رو پایین حرکت کرده بود. همین مسئله برای تجربه‌گران متعدد غیر ایرانی دیگر رخ داده که هر نوع خودکشی بعدش، نه همیشه بلکه بیشتر مواقع، حرکت رو به پایین رخ میده، در حالی که تجربه گران دیگر وقتی از بدن خارج میشن حرکت رو به بالا شکل میگیره. بله بفرمایید.
کشیده شدم به پایین، خیلی
از
زمان
شانه بیرون کشیده شده،
از شانه بیرون شده و رفتم پایین، دارم میام پایین، حس میکردم که داره هوا از کنارم رد میشه، یه چیزی که با شدت داره میاد پایین به این صورت. زمان زیاد گذشت، من حس نمیکردم زمان، ولی انگار فکر میکردم این چاهی که دارم سقوط میکنم انتها نداره، همش در حال سقوطم، نمیتونستم اصلا داد بزنم، انگار نفسم بریده شده بود، انگار این فشار انقدر رو سینم بود و کشیده میشدم به پایین که لال شده و نمیتونستم. تا اینکه
این لال شدن ناشی از چی میتونست باشه؟
نمیدونم آیا فشار روم بود یا همون کشیده شدن بود که نمیتونستم فریاد بزنم. این حس اینه بوده که شما وقتی دارین تاب سواری میکنین، وقتی تاب با شدت میدیم، موقعی که برمیگرده تاب نفس تو سینه حبس میشه، یا موقعی که با فشار با میرین جلو همینجوره نفس تو سینه حبس میشه. این حالت هم برام اتفاق افتاد که نمیتونستم تکلم کنم یا گفتاری صحبتی به اصطلاح گفتار کنم و همینجور سقوط میکردم و انتها نداشت. تا اینکه این سقوط همینجور که ادامه پیدا میکرد،
انتها نداشت یعنی طولانی بود؟
طولانی بود.
چه مد... حالا مدت رو نمیتونیم به یه مدت، ولی چه میزان، چه فاصله، چه مدتش رو میتونید حدس و تخمین بزنید؟
شاید روزها بود.
روزها؟
یعنی نظر من این بود که تایم زیادی بود، مشخص نمیشه روز و شبش، ولی خیلی از سقوط خودم خسته شده بودم که هنوز چرا به انتها نمیرسم، این چه چاهیه که انتها نداره، چرا به اون انتهای سقوط نمیرسم. تا اینکه بعد یه روزنه نور تیره، یه نور کدر مات، یه حالت نور، یه نور کدر مات که حالت دودی باشه، نه اون نورهایی که میگن مثلا نور سفید نورانی باشه، نه یه نور مات، کدر، قبارالود، این مه داشت نزدیک میشده. در این که همجا به پشت سقوط کردم، اینجوری که داشتم سقوط میکردم، چجوری بگم، مثلا تو این زاویه داشتم سقوط، دیدم به یک نور حالی مهمانان دارم نزدیک میشم، تا جایی که یه آن ایستادم، یعنی با این شتابی که داشتم میامدم یه آن وایستادم. این یه آنی که وایستا
نرسیده به نور
یه آنی که وایستا انگار یک چیز قفس سینما فشار داد، ولی بدنی رو حس نمی کردم تو تاریکی. اومدم به اون کف رسیم، به اون نوره رسیم، حس کردم که الان دیگه زمینه و ناخودآگاه به اون طرف نور، اون حاله دود، اون مه کشیده شدم، یعنی ناخودآگاه به سمتش می رفتم.
کشیده شدید؟
نه ناخودآگاه می رفتم، نه حرکتی نبود، انگار دارم یه جور معلقم، دارم میرم سمتش.
برده میشدین؟
آره برده شدم، از این نور وارد یه جایی شدم، انگار این که من داخل یه قاریم، از قار اومدم بیرون که یک فضای عجیبی بود، هنوز اون دودا بود ولی حس میکرد که این یک فضای عجیبه. همین جور که جلوتر رفتم حس کردم پام روی زمینه، حس کردم، یعنی یک سختی زیر پام حس کردم، بدن نمیدیدم ولی حس کردم من پاهام روی زمینه، یه زمین سخته.
شما بدن خودتون رو نمیدیدین؟
نه
میشه گفت نگاه بودین.
آره نگاه
با یک بودن. جسم دیده ناشدنی.
بله
جسمم نمیشه گفت، حالا یه وجود دیده ناشدنی، یه
جسم مایه، حالت آینه شفاف. همچنان یعنی یه حاله میدیدم اینکه دست پای، ولی پوست و مثلا استخوان چیزی نبود، یه چیزی شفافی بود ولی یه سایه بود، حالت یه حاله. وارد که شدم زمین و کف رو لمس کردم، بعد نمایان شد برام یه جایی بود که یک حالت صحرا که نمیشه گفت، یعنی یک دره بود که این طرف آن این طرف هم کوههای صخرهای خیلی عجیب، و این صخره‌ها حرارت ازش میزد بیرون، آتش میزد. مثلا این آتش فشان ها که به اصطلاح چجوری بگم، ترک خورده باشه، از این ترک ها آتش رو مذاب زبانه میکشید. یه مقدار که ادامه دادن این مسیر رو طی کردم، دیدم ای تعداد زیاد عین من، ولی یه جسم چجوری بگم، یه جسم ناراحت، یه جسم خراب، یه جسم یه جوری بود، پوست بدن نبود، انگار اینا رو مثلا یه گلی یا کثیف کرده پوست انداخته باشه. همچالت همه هم انسان بودیم، همه اشخاصی که بودیم انسان بودیم، ولی یه جوری بودن و این مسیر رو داشتیم طی میکردیم. اصلا ناخودآگاه این مسیر رو حس میکرده باید طی کنیم، و این مسیر حالت بیابون یا صخره ای بود که این طرف این طرف همون صخره های بلند که آتش زبانه میشه، و این کف هم سنگ هایی که داشت و این قلب سنگ هایی داشت همه داغ بود. حس میکرد اینا همه از زمین از بغلا داره آتش میزنه و پامو میسوخت. همینجور که به این پیاده روی یا به همین راه داشت ادامه ده، این جمعیت انبوهتر میشد، بیشتر میشد. بعد یادم به خودم، من اینجا چی کار میکنم؟ داره یادم میاد این مهدی، تو خونه بودی، خودت آتیش زدی، الان اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چیه؟ اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ تا اینکه گفتم خدا اینجا، گفتم نکنه من مردم. تا اینو که گفتم اصلا بند دلم پاره شد، خلی دلم ریخ، ترس شدیدی به ام افتاد، میلرزیدم، حس میکردم دارم میلرزم، به قدری که ترس دیده بودم و وحشت داشتم نمیدونستم دارم چی کار میکنم، فقط باید این مسیر رو طی میکردم. گفتم بله من مردم، پس الان تو جهنم دارم عذاب میشم، اینجا داره مسیری که دارم این کلمه رو که داشتم میگفتم حس کردم این اشخاصی هم که اطرافم هستن، این جمعیتی که دارم این مسیر طی می‌کنم، این من احتمالا خودکشی کردن.
چه شکلی داشتن؟ تو چه شرایطی بودن؟
صورت انسانی داشتن ولی یک شرایط خیلی داغونی داشتن، انگار که این پوست بدن کنده شده بود، انگار این وضعیت مثلا چشا از حلقه زده بود بیرون. نمیدونم چرا این هر کسی به یک شکلی بود، به یک تن، ولی اکثرا پوسته کنده شده ای بود. این که پوسته چجوری به گل ترک میخوره، یه بیامون ترک های بدن ها اینجوری بود، ترک ترک بود، پوست انداخته بود. مسیر رو تیر کردیم، هم همه شد، جمعیت زیاد شد، یه آن صداهای وحشتناکی میاد، هم از طرف صخره، از طرف صخرا وقتی صدا میاد انگار داره کوه پاره میشه، داره متلاشی میشه و از دل این کوه داره مذاب میاد. چنان این صداها وحشتناک بود که از ترس اینی که قبض روح بخوای میشم همچین حالتی به دست میداد، فکر میگم الان دوباره دارم میمیرم و دوباره باز زنده دارم میشم، در مسیر طی میدم. دیگه یک صدای وحشتناکتری اومد، این صدا انسانی نبود، صدا بیشتر صدای نعره بود، تنش بود، این که داره یکی رو به یک نفر خطاب میکنه. حالتی که گوشم رو تیز سر کردن یه صدا رو نهیب میزدن و فقط اینو میگفتن برید موجودات بی خاصیت، شما انسانهای بی خاصیتید، شما باید نابود بشین. این کلمه رو همش میگفتن، شما بی خاصیتید، برید موجودات نافرمان، بلند شو، بلند شو. ای موجود بی خاصیت. همینو که شنیدم سایه از پشت سر حس میکردم، یک شخصیت های خیلی وحشتناک، آی دکتر اینو سایهش بود، من جرأت نداشتم چهره شونو ببینم، سایه هاشون به قدری درشت بودن و هیکلی بودن و وحشتناک بودن که حس قبض روح شدن بهم دست میداد، حس درد شدیدتر بهم دست میداد و این جمعیت هجوم می آوردن به جلو، یعنی انگار اینا دنبالمونن، ما باید فرار کنیم، از دست اینا پناه بگیریم. تا اینکه این راه باریکتر شد و این جمعیت فشرده تر، قدرت حرکتیمون کمتر شد، یعنی همون مسیری که داشتیم می‌رفتیم ضعیف‌تر شد، تا این دیوا بهمون رسیدن. اینا که می‌رسیدن شلاق‌ها و گرزهایی داشتند که شعله آتش بود و هر کی که می‌ایستاد یا پشت این جمعیت می‌موند نمی‌تونست حرکت کنه، اینا رو می‌زدن.
وقتی جنس این شلاق‌ها و گرزها از آتش بود؟
از آتش بود، بله. وقتی مثلا این شلاق وقتی میزد انگار یه شعله آتشی به بدن میخورد، این بدن میسوخت، متلاشی میشد و دوباره از همونجا سر میگرفت، بدن شکل میگرفت و دوباره این اتفاق میافتاد، تا اینکه این خودشو باید از این دیوها دور نگه میداشت، دور میشه. این مسئله
در حال فرار بودن؟
آره، همه در حال فرار. وقتی اینا نهیب میزدن ما بیشتر جمعیجور شدن که از دست اینا فرار کنیم و اراده نداشتن که مسیرمون رو تغییر، نه، همین مسیر رو ادامه میدادیم. به قدر رسه که این مسیر کوتاه باریکتر شد که یکی از اینا حس کردم سایش پشت سرمه، تا روم رو برگردم شکل ترسناک اینو ببینم، یه نهیب زد، با همون شلاق به بدن من زد و چنان با اون گرز یا اون وسیله که دستش بود من به من زد که من اصلا شعله ور شدم، سوختم. دقیقه این برگه های کاغذ که داره سوخته میشه و خاکستر میشه و داره میاد رو زمین، به این شکل در اومدم، بدن سوخت. ولی من یک تصویر دیگه ای داشتم، من از این بالا بدن خودم دیدم، اون حاله، اون چیز دیدم که سوخت و دوباره شکل گرفت و اومدم رو هم.
پس یک مهدی ناظر،
بله،
یک مهدی
که داره گذر
حاضر که اون پایینه،
بله،
و داره فرار میکنه.
بله داره فرار.
این اون شلاق های آتش که بهش بله میخورد متلاشی میشود.
متلاشی شو من حس میکردم.
درد رو این برایی هم حس
آره
میکرد.
درد رو من حس میکردم.
بعد میومد این به این متصل میشود. آره دوتا دوباره... یکی میشودن.
آره بعد دوباره بهش متصل من. من دوباره
شکل میگرفت.
شکل میگرفتم و مسیر ادامه.
شما گفتاری هم داشتی تو اون شرایط؟
نه نه هیچ گفتاری نبود.
سر و صدایی فریادی؟
فقط ناله ها بود. مسیر رد شدیم، باریکتر شد این مسیر. دو نفر دیگه از همونا ولی هیکلاشون کوچیکتر، شباهت اینا این یک موجودی بودن که نه انسان بودن نه حیوان، بینی نداشتن صورتن اینا به قدر وحشت همه حس میگن بینی ندارن، بینی صاف بود. این موجودات این یک پوستی که روشون کشیده شده بود ناهموار و پر از کرک بود، مو نبود، پرز بود و خیلی وحشتناک بودن که یعنی یک لحظه که چهرهشون رو میدم اصلا ناخودآگاه رو برمیگردم که دوست نداشتم اصلا چهره اینا رو ببینم. به این مسیر باریکسه اینا ما به قل و زنجیر بستن،
زنجیر فلزی؟
بله زنجیرهای فلزی بود که قطر خیلی بزرگی داشت و خیلی سنگین بود و مجبور بودیم خودم از اینا دور کنیم، هم از ترسی که شکل اینا رو ببینیم هم از ترسی که اینا با شلاق یا با گرز ما رو بزنن. رسیدیم به یه جایی حالت دروازه شکل بود، اینا همونجور نعره میکشیدن تازیانه بزن، ما ازشون فاصله گیده و پشت لحظه که پشت سرمون رو نگاه میکنم این جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، یعنی ما اگه نقطه ورودی هستیم پشت سرمون با دنیای از جمعیت هم و باز هم جلومون انتهایی نداره، همینجور این دروازه که هست بعد این دروازه هم تعداد جمعیتی هستن. رسیدیم پشت یک دروازه، این دروازه نبود حالت یک در شکل بود ولی حالت ورودی داشت، سنگی بود که این سنگ هم زبان آتش بود. نزدیک که شدیم یک گروهی بودن که اینایی که می رفتن قسمت دره پرتابشون رو می کردن پایین، حالا این پایین یک جهنمی بود. به من که رسید چنان با نمیدونم چی بود، یک وسیله بود این گرز چوبی بود، نمیدونم چوبی بود یا فلزی، یک چیز خیلی وحشتناک بزرگی بود، با این چنان به من زد که من اینجوری پرت شدم تو این دره پر از آتش. همینجور که سقوط داشتم میکردم بدنم میسوخت، ورقه ورقه میشد، همین بدن مادی که شکل نداشت میسوخت، میفتاد تو مذاب تو آتش، خاکستر میشدم.
البته که اون بدن مادی نیست وقتی شکل نداره یا دیده نمیشه شفافه، پس نمیشه گفت مادی. اون بدنی که برای شما قابل درک بود.
بله همینجوری این بدن افتاد نابود شد، باز من تصویر بودم، بدن خودم اون جسم مادی یا همون مای
تصویر یا بیننده تصویر
بیننده، باز بیننده میشدم که من دارم میسوزم، درد رو دارم درک میکنم، دوباره باز میچسبیدم به همین تصویر، دوباره از همون بالا باز پرت میشدم پایین. این بارها و بارها تکرار شد.
چند بار؟
خیلی بی‌نهایت. به قدر تکرار شد که اونجا تونستم تکلم کنم، تازه اونجا تونستم صحبت کنم، فریاد زدم گفتم خدای منو ببخش، خدای بس دیگه، مگه من چقدر گناه کردم، این دیگه تقاص من این نبود، تقاص من این کار نبود.
در خصوص تجربه های پاسبان و خودکشی که انجام دادن و اینکه عذاب گرفتار آتش رو تجربه کردن. ببینید خب چون دستورات اکیدی هست بر حرمت خودکشی در همه ادیان، چه ادیان ابراهیمی، حتی این ادیان هندی که هستن، از هندویزم و بودیزم و جینیزم و اینا، همشون معتقدن که خودکشی حرام است و نکوهش شده. و در آیات قرآن هم صریحا داریم که ولا تقتلوا انفسکم، بعضی از مفسرین این آیه‌ای که در سوره نساء حکم ازش حرمت خودکشی رو استفاده کردن، یا این آیه ولا تلقوا بعیدکم الی التحلکه که خیلی صریح است بر حرمت خودکشی. بنابراین خودکشی خوب حرمت داره و کسی هم که خودکشی میکنه قطعا به خاطر این حرام و گناه کبیری که انجام داده عذاب میبینه.
کسی که خودکشی میکنه اگر هوشیارانه ای کارو بکنه، قصد کشتن یه آدمی رو کرده ولوی آدم خودشه، پس کیفر برای او قطعیست، خلود در جهنم، کیفر سنگی نیست. کسی یه وقت فکر نکنه از مشکلات دنیا راحت میشه.
خدای بس دیگه، مگه من چه گناهی کردم، چقدر گناه کردم که اینقدر باید عذاب بکشم؟ تو زنده بودنم عذاب کشیدم، مادرم از بین رفت، اگه مادرم بود که این اتفاق نمی افتاد. فریاد می زنم در این وقت، همینجور که فریاد زنم انگار یکی منو صدا کرده و داره منو می کشه. باز در این واحد از اونجا اومدم خونه، تو یک زاویه بود تو خونه، دیدم سر صدای، یعنی این صدایی که منو صدا زد سر صدا بود، انگار یکی داره توهین میکنه به کسی. در این وقت که اونجا سوختم اومدم تو خونه دیدم
همزمان، یا اینکه اون سوختن تمام شد اومدی تو خونه؟
یه لحظه این سوختن تمام شد، انگار یکی صدا کرد، اومدم توی خونه. اومدم خونه دیدم داداشم اومده، ظاهرا از بیمارستان منو رسوندن بیمارستان، از بیمارستان اومده بود خونه، عصبانی بود که دکترام گفتن خیلی وضعش خرابه، دعا کنین این نمیمونه اینا. اومد خونه خیلی عصبانی بود، همون شبم بود، چون چیزی حس نمیگم ولی میدونستم که تازه اتفاق افتاده. مادر خانومم بود و همسرم، بچه های هم بودن غیر از الناز فکر مهم، نشسته بودن تو خونه. داداشم اومد عصبانی بود، به سر صدا کردن، حالا به همسرم بیادره که چی شده، چی کار کردی تو داداشم و چرا این اتفاق بیده. به قدر اعصابش به هم ریخته بود که با همه دعوا داشت، اصلا توی خونه آرامش نداشت، گریه میکرد، داد میزد، فریاد میزد، میگفت همش مقصر تویی، تو چی کارش کردی داداشم اینطور. مادر خانم هم آرومش میکرد، میگفت جواد آقا آروم، جواد آقا شما حق داری، آروم باش، جواد آقا آروم باش. تا اینکه به قد اصلا یه آن چشش افتاد به چشم به عکس مادرم، رفت سمت عکس مادرم، عکس مادرم برداشت زد زمین، همش به خاطر تویی، همش زد، ببخش مش زد، بعد انداختشم، همش مقصر تویی، همش تقصیر تویی، تو رفتی همه رو داختی به خاطر تو، اونم خودش کشت، تو چرا رفتی، تو رفتی اینم بره، من میمیرم، من میمیرم خودم رو میکشم. این صحنه رو دادم بهم، گفت ببین چیکار داری میکنی، این عذابا به خاطر اینه، ببین داداش، ببین مامان عکس مادر تو چیکار کرد، ببین چی بی احترامی شد.
این عذاب هایی که به شما میدن به خاطر اینه، به خاطر عذاب هایی است که شما به دیگران وارد کردی.
هم عذاب خودم، یعنی این ادامه عذابا، هم به خاطر عذابی که، هم به خاطر این کار اشتباهی کردن، هم اتفاقاتی که داره میفته در اطرافیان،
برای اطرافیان.
بله.
بنابراین فرد خودکشی کننده دو عذاب داره.
بله.
طبق گزارش شما گفتن یک به خاطر عذاب کار اشتباه خود شما خودکشی، یکی دیگه به خاطر سختی که به دیگران وارد کردید. اون هم عذاب داره و اونم باید شما متحمل بشه.
داداش مهدی آقا زنگ زدن به خونه ما و من جواب دادم. جواب دادم، دیدم داداششون دارن گریه میکنن. بعد ازشون پرسیدم چی شده؟ گفتن که آره برای مهدی این سانه اتفاق افتاده، آتش سوزی شد و اینا، و گفت حالش خیلی بده. گفتن که چند درصد احتمال زنده موندنش هست و حالش خیلی بد بود و من نمیدونستم اینو چجوری به مامانم عنوان کنم.
بعد از ظهر بود فکر میکنم که تلفن زنگ زد، دخترم گوشی رو برداشت، بعد صحبت کرد، بعد به من گفت که مهدی خودکشی کرده.
یه جورایی مثلا وقتی من فهمیدم عذاب وجدان برای خودم گرفتم، چون که خواهرم فوت کرده بود، هنوز خیلی مرگش خواهرم ناگهانی بود، بعد خیلی یعنی اصلا کلا افسردگی گرفته بودیم، کل خانواده خیلی داغون بودیم. بعد همش میگفتم که شاید ما کوتاهی کردیم در حق ایشون که ایشون همچی کاری کردن.
داشتیم شام میخوردیم که زنگ زدن که همچین اتفاقی افتاده، دیگه شوهرم رفتن و اینا، من صدا قطع وصل میشد، نمیفهمیدم چی میگن، فکرم یه اتفاق خیلی معمولی افتاده. بعد که دیگه شوهرم رفتن و اینا، رفته بودن زنگ زدن بهشون، گفتن که همچین اتفاقی افتاده، دیگه خیلی ناراحت شدم و دگرگون شده بودم.
بعدش که من زنگ زدم به همسر ایشون، پای تلفن فقط جیغ میزدم، داد میزدم، گفتم مریم چی شده؟ چرا مهدی این کار کرده؟ ایشون که حالشون بد بود صحبت نکردن، همسرشون، من با خالشون صحبت کردم، خاله همسرشون، بعد ایشون هم هر چیز بود رو ما خالی کردن. آره شما به خاطر اینکه آقا مهدی رو تنها گذاشتین مثلا چیز شده، اینجوری شد و فلان، هی از آب وجدانی بیشتر میشد، خیلی عصبی شده بودم.
بعد شوهرم داشت میگفت که مثلا اگه اتفاقی بر برادرم بیفته حتما من یه کاری میشه.
گفت ببین چی کار کرده که نگاه این اتفاق، همینو که شینم در این حالی که با داشتم برمیگشتم به اون منطقه، پدرخانان داشت از پلا میومد بالا، یعنی داداش این کار کرد، تموم شد، آروم شد، در اینی که داشتم میرفتم به عذابشم پدر خانمم رسید، دیگه هیچ نفهمیدم که بعد از اون چه اتفاقی افتاد.
تا این صحنه رو دیدین؟
بله تا این صحنه.
مطرح کردید با برادر که من این صحنه رو دیدم که شما وارد خونه شدید، این کارها رو انجام دادید.
من بعد از این که از بیمارستان مرخص شدم، بعد از چند ماهی قلم عبده تو بیمارستان، من بهش گفته بودم تو یه کاری کردی اومد یه چیز، ولی قدرت درک نداشتم که اینا چه اتفاق افتاده چی شده. اینا میگم که بعد از این که من مرخص شدم هیچ حسی و هیچ تجربه ای نداشتم، فقط فکر میکنم یه اتفاقاتی افتاده، به بقیه اعلام میکردم، بقیه میگونم تو توهم زدی، تو نمیدونی، تو اشتباه میگی. خیلی اتفاقات رو بهشون گفتم، همچه اتفاق افته که مشکل پیش اومد، گفتن نه تو بخاطر مرضی توهم در میزنه. تا زمانی که هفته اول بود که من مرخص شده خونه بودم، من یه روز درمی یا دو روز درمی باید پانسمانم عوض میشد، منو برده بودم حمام. بعد دکترم بهشون گفته بود که به هیچ عنوان نذارین تو آینه رو ببینه، آینه جلوش نگیرین. خیلی لاغر شده بودم، اصلا چشا همه گود شده بود، این فکر اصلا گود شده بود، اصلا یه چیز زشتی شده بودم، بدنم که همه سوخته بود، اصلا گوش بود. یعنی اینا منو بردم بیرون، پانسمان رو داشتن عوض میکردن، خیلی اذیت میشدم. در یه آن تا منو بلند کردن، حواسشون نبود که آینه حمام رو، تا برگشتم چهرم رو تو آینه دیدم، دیدم این همون دیویه که تو دنیا دیدم، یه آن قش کردم. بدترین خاطرم از این خونه همین است. تو مسیج داشتم میگم دعا میکردم که کنسل بشه نیام اون بالا.
دعا میکردین نشه بیاین بالا؟ نه
شرمندم.
من شرمنده ام اگه میگفتید اصلا نمیومدیم. من نمیدونستم شما دوست ندارید بیاید این بالا.
دست دوست داشتم مثل انگار اون حادثه همین لحظه پیش بود. برم
شما فکر میکنی اگه توی هیچ خانواده نخواد این اتفاق بیفته باید چی کار کنن خانواده ها؟
یه مدار صبر. من کینه بودم، کینه باز شد این بلا سر خودم بیارم. اگه صبر میشاشتم و بعد به قول پدرم رو همه رو به بیخیالی مگذاشتم، من کینه ها رو دور میکردم اتفاقات نمیفتاد.
چیزی میخواییم بگیم؟
هیچی.
هر جور زندگی کنیم پرواز سر جاشه. ما اگه رو سر خودمون آتیش بریزیم یا آب بریزیم هنوز تو دنیا پرنده ها پرواز میکنن، آسمون همون جور آبیه، رودخونه ها همون جور زلالن، بلبلا بازم میخونن. فقط این که الناز جان من باید فکر کنم که بیشتر به آبی نگاه کنم و به پرواز نگاه کنم یا با آتیش نگاه کنم و نفت و اینا. انتخاب با خودمونه دیگه. حالا خب خدا پدر وقتی گفته ببخش اشتباه کردم خدایا ببخش، خدا کمک کرده و اجازه داده که الان آبی بپوشه زیر آسمون، آبی واسه شما زرد خوشگل بپوشی و آسمون ادامه داره، پرواز ادامه داره، زندگی هم ادامه داره. وقتی خودتون رو دیدین دیدید که خود شما شبیه به همون دیوهایی هستید که در اونجا دیده بودید.
بله.
در واقع اون دیوها خود شما بودید.
آره.
یا عملکرد شماست که اون شکل
نه فهم کنم عملکرد ها، چون چهره خودم بود ولی صورتن اونا رو داشتن. یعنی از چهره خودم ترس برم داشت، بیهوش شدم تو همون
از شدت ترس.
بله. لحظه که بیهوش شدم انگار یک فیلم چجوری بگم، یک فیلم چند ساعته شاید صد ساعته تو ذهنم اومد. یعنی تمام اتفاقاتی که تجربم اون لحظه به یادم اومد.
تجربه اونجا براتون مرور.
آره،
شد.
مرور شد. حالا من
به همه اعلام کردید که من از هر کدوم شما چه چیزهایی دیدم.
به همه نه،
به بعضی
ها. تعداد
انگوش شما،
انگوش شماری که
و بیشتر افراد رو هم اصلا نگفتید چه دیدید از اونا چه دیدید تا جایی که بنده شما رو در رو کردم، درسته؟ ما در مشهد آنچه که آقای پاسبان دیده بود از افراد مختلف رو مواجهه دادیم، رو در رو کردیم و افراد متعدد از چیزهایی آگاه شدن که آقای پاسبان در مدت تجربه دیده بود، از مسائلی که اونها در دنیای مادی در سطح شهر مشهد انجام داده بودند و یکایک وقتی در مواجهه قرار گرفتن
شگفتی ها و واکنش های پرهیجان اونها برای ما تصاویر ماندگار و تجربه هایی بود که مثل بسیاری از موارد دیگه آموزنده بود برای ما. بسیاری از مواقع برای شما بینندگان پرسش هست که راستی آزمایی ها به چه شکل هست؟ ده ها شاخص و سنجه هست برای انجام راستی آزمایی ها. این بار میخواییم فقط یکی از این موارد رو، فقط یکی و فقط یکی از این ده ها مورد سنجه رو به شما نشون بدیم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.